در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنج شنبه 9 دی ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 30 ماه دسامبر سال 2021 میلادی است. عزیزان، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و گرمترین درودهای ما را در تمامی بخش‌های این رادیو پذیرا باشید. عزیزان، الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد، اما در صف نخست همکارانی که به من و شما خواهند پیوست رضا جمالی است با دستی پر از خبر. از او بشنوید.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام میگوید تهران با ترغیب روسیه و چین از خواسته های حداکثری خود عقب نشینی کرده است. آقای اولیانوف این اظهارات را در گفتگو با نشریه فارن پالیسی مطرح کرده و افزوده که یکی از این خواسته های حداکثری این بوده که ایران میخواسته تمرکز مذاکرات بر تحریم ها باشد و شامل مسئله هسته‌ای این کشور نشود. این دیپلمات روس گفته است که پس از تغییرات در رویکرد طرف ایرانی، ایران قبول کرده تا مذاکرات بر مبنای پیشنویسی که دولت پیشین این کشور در مذاکرات به دست آورده کار مذاکرات برای احیای برجام را آغاز کند. این اظهارات در حالی بیان شده که مذاکره کننده تازه جمهوری اسلامی از جمله علی باقری کنی مدعی شده است که پیشنویس مورد توافق در بهار گذشته کنار گذاشته شده و متنی تازه با افزوده شدن خواسته های دولت جدید ایران مبنای مذاکرات وین است. هشتمین دوره مذاکرات احیای برجام در وین پایتخت اتریش در جریان است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که اگر ایران جدی باشد دستیابی سریع به توافق ممکن است، اما به گفته او ایران هنوز فوری کافی از خود نشان نداده است. به نوشته روزنامه اسرائیلی هارتس، ارتش این کشور چندین سناریوی احتمال حمله به اهدافی در ایران را به رهبرای سیاسی این کشور ارائه داده است. ارتش اسرائیل در این حال تأکید کرده که ارزیابی تأثیر این حملات بر برنامه هسته‌ای ایران دشوار است. به نوشته این گزارش، ارتش اسرائیل میگوید در ماه‌های گذشته جهت آمادگی خود برای حمله احتمالی به ایران به سلاح‌های پیشرفته‌تری دست یافته و نیروی هوایی این کشور تمرینات آموزشی انجام داده و به داده‌های نظامی خود افزوده است. به نوشته روزنامه هارتس، برای این منظور حدود 2.5 میلیارد دلار بودجه اضافی به ارتش اسرائیل پرداخت شده است. بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز سه‌شنبه گفت که ارتش این کشور در سال جاری میلادی در جبهه‌های گوناگون با تهدیدهای مختلفی روبرو است. وبسایت حقوق بشری هرانا روز چهارشنبه از محکومیت عباس واحدیان شاهرودی، فعال سیاسی، به 11 سال حبس خبر داد. این حکم توسط دادگاه انقلاب مشهد صادر شده است. عباس واحدیان شاهرودی از جمله امضا کنندگان نامه 14 تن از فعالان مدنی و سیاسی در زمینه استعفای رهبر جمهوری اسلامی بود. او در سال 99 و در پی انتشار این نامه بازداشت شد و سپس در پی انجام مراحل بازجویی آزاد شد. آقای شاهرودی 2 ماه پیش هم در ارتباط با آن پرونده به تحمل 10 سال حبس محکوم شد. این فعال سیاسی بار دیگر در شهریور 1400 بازداشت و همچنان در بازداشتگاه اطلاعات مشهد در سلول انفرادی نگهداری می شود. در خبر دیگر، فعالان مدنی در استان کردستان گزارش دادند که 18 روز است که از سرنوشت کجال نصری فعال مدنی خبری در دست نیست. خانم نصری توسط نیروی انتظامی در روستای تنگسیر در شهرستان سنندج بازداشت شده است. سایت حقوق بشری هنگاو در این زمینه نوشته است که اداره اطلاعات سنندج 21 آذر بدون ارائه هر گونه برگه قضایی خانم نصری را بازداشت کرد و به رغم اینکه پدرش چند بار به اداره اطلاعات مراجعه کرده تا کنون موفق با ملاقات با او نشده است. هنوز از دلایل بازداشت خانم نصری گزارشی منتشر نشده است. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت ایران، در طول 24 ساعت گذشته 53 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند. به این ترتیب مجموع جان باختگان طبق آمار رسمی از 131 هزار نفر در ایران گذشت. به گزارش خبرگزاری های داخلی، با شناسایی بیش از 1900 بیمار جدید، مجموع بیماران کووید در ایران از 6 میلیون و 190 هزار نفر هم عبور کرد. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و خارجی است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم. عزیزان، سری بزنید به radiofarda.com و اونجا تازه ترین خبرها را لحظه به لحظه و با جزئیات بیشتر دنبال کنید. دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران در پاسخ به حمله رسانه‌های سپاه به مهدی مهدوی‌کیا در مقام حمایت از او برآمده است.
میدونیم خبرگزاری فاس همیشه از فدراسیون فوتبال ایران سهم خواسته، کمیته ها رو خواسته، قدرت خواسته و حالا که به دستش نرسیده سعی میکنه چهره های شاخص فدراسیون و فوتبال ایران رو با پرونده سازی های امنیتی وارد مخاطره بکنه.
انهدام تسلیحات ارسالی ایران به سوریه در دومین حمله هوایی اسرائیل به بندر لازقیه.
غربی ها میگن که ما به شدت مواضع شما رو خواهیم زد اگر شما یه خط قرمز عبور بکنید، ولی اسرائیلی ها تفکر بازدارندگی اونها اینگونی هستش که ما انقدر شما رو میزنیم با چکش که شما حتی تصوری نام نکنید که با ما حمله بکنید.
و کمبود و گرانی دارو در هفته های اخیر در ایران، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران در پاسخ به حمله رسانه‌های سپاه به مهدی مهدوی‌کیا در مقام حمایت از او برآمده است. جنجال بر سر حضور مهدی مهدوی‌کیا در جام عرب پس از آن شکل گرفته که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران بازی دوستانه تیم منتخب جهان را بازی همسو با رژیم اشغالگر به گفته او و با هدف عادی سازی روابط با این رژیم توصیف کرده و خواستار برخورد فدراسیون فوتبال ایران با این سرمربی و عذرخواهی او از مردم شده است. مربی که مربی تیم ملی فوتبال امید است و به گفته دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران حسن کامرانیفر از چهره‌های مورد توجه است و بسیار محبوب و جزء مفاخر فوتبال ایران. بشنویم از پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی در اتریش.
من میخوام برای شما یک مثال خیلی ساده بزنم. خبرگزاری فارس در تاریخ 21 مهر ساعت 14:12 خبری رو مخابره میکنه که تیترش اینه: برگزاری ششمین نشست وزرای خارجه کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا. عکسی منتشر شده که اون پشت هم پرچم اسرائیل هست و هم پرچم جمهوری اسلامی ایران در فاصله 6 پرچم از هم دیگه. نماینده دولت آقای ابراهیم رئیسی و نماینده کشور اسرائیل در فاصله 3 نفر از هم توی اون عکس حضور دارن، توی اون نشست کنار هم بودن. اما در اینجا خبرگزاری فاس خبر رو پوشش میده و از اینکه نماینده دولت آقای ابراهیم رئیسی کنار نماینده اسرائیل ایستاده، نه تنها واکنشی نداره که به حال حتی میتونه بدون اشاره به اسرائیل ازش تقدیر هم بکنه. پای منافع سیاسی و پای منافع اصولی این خبرگزاری زمانی وسط میاد که میدونیم خبرگزاری فاس همیشه از فدراسیون فوتبال ایران سهم خواسته، کمیته ها رو خواسته، قدرت خواسته و حالا که به دستش نرسیده سعی میکنه چهره های شاخص فدراسیون و فوتبال ایران رو با پرونده سازی های امنیتی وارد مخاطره بکنه.
و تحلیل شما از حمایت دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران از مهدی مهدوی‌کیا چه هست؟
پس از اینکه مهدی مهدوی‌کیا در اون مسابقه شرکت کرد، حدود 2 هفته زمان برد که فدراسیون فوتبال ایران در مقابل هجمه‌هایی که خبرگزاری فارس آغاز کرده بود واکنش نشون بده. این فرصت و این 2 هفته‌ای که گذشت قابل پیش‌بینی بود، به خاطر اینکه فدراسیون فوتبال ایران با توجه به حساسیت موضوع اسرائیل برای جمهوری اسلامی نمیتونست خیلی شتاب زده وارد عمل بشه. صحبت‌های آقای کامرانیفر به هر حال یه دوگانگی داره. از یک سو میدونه اینو که فدراسیون فوتبال ایران باید واکنش نشون میداد به دلیل اینکه این مسابقه زیر نظر فیفا برگزار شده بود، فیفا متولیش بود. مهدی مهدوی‌کیا به دعوت شخصی آقای جیان اینفانتینو به شهر دوحه سفر کرد و در این مسابقه شرکت کرد و به هر حال فدراسیون جهانی فوتبال بر سر موضوع دخالت سیاست در ورزش حساسیت داره. از سوی دیگه فدراسیون فوتبال ایران باز هم تا حدودی توپو به زمین آقای مهدوی‌کیا انداخته و گفته ما دخالتی نداشتیم، هرچند که ما در جریان بودیم. در اصل فدراسیون فوتبال ایران تونست هم دخالتی داشته باشه. مسابقه برای نهاد دیگه‌ای بود، در شهر و کشور دیگه‌ای برگزار می‌شد. شخص دیگه‌ای با ملیت ایرانی ولو حتی در تحت قرارداد فدراسیون فوتبال به عنوان سرمربی تیم امید در اون مسابقه شرکت کرده بود. ولی به هر حال فدراسیون فوتبال می‌خواست به فیفا این رو بگه که ما خودمون رو وارد بازی سیاست خبرگزاری فارس نمی‌کنیم.
آقای یونسی پور، حسن کامرانی فرد دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران مهدوی کیا رو یکی از مفاخر فوتبال نامیده و ضمناً گفته که حضورش در حین مسابقه مورد تایید نهادهای نظارتی وزارت ورزش و جوانان نیز قرار گرفته. این نهادهای نظارتی وزارت ورزش کدام ها هستند؟
ببین، هر ورزشکار یا هر تیمی که تحت قرارداد با فدراسیون‌های ایران باشه یا بخواد برای مسابقات رسمی اعزام بشه، باید شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان در جریان قرار بگیره. این موضوع حتی برای خبرنگارانی که همراه تیم‌ها یا ورزشکاران به رقابت‌های بین‌المللی اعزام میشن هم وجود داره و بسیاری از مواقع داشتیم این مسئله رو که شورای برون مرزی که بیشتر از افراد امنیتی در تشکیل شدن یا در بدن فدراسیون‌ها حضور دارن، با اعزام ورزشکاران، مربیان، تیم‌ها، خبرنگاران مخالفت کردن. این یک روال بسیار عادی بوده که پیش از این فدراسیون فوتبال موضوع رو به وزارت ورزش و جوانان و همینطور شورای برون مرزیش اعلام کرده و اونها قطعاً در جریان بوده و اگه قرار بود آقای مهدوی کیا حضور پیدا نکنه حتماً بهشون اعلام کرد.
آقای یونسی پور، مهدی مهدوی کیا پس از انتقاداتی که مطرح شده در اینستاگرام نوشته که آرامش آنجاست که با آدم‌های یک رنگ طرفی، و خبرگزاری فارس هم به این واکنش نشون داده و اون رو پشت کردن به ملت و افتادن مهدوی کیا در دام عملیات روانی صهیونیست‌ها خونده. مفهوم این استوری که در اینستاگرام مهدوی کیا نوشته چیست؟
خب اگر خبرگزاری فارس این استوری رو به خودش گرفته و متوجه شده که آدم یک رنگ نیستش، خب دیگه پاسخ داده شده. در حقیقت ببینیم، باید به یاد داشته باشیم که مهدی مهدوی کیا اساساً در آلمان زندگی میکرد، در آلمان مربی تیم‌های آکادمی باشگاه هامبورگ بود، اونجا دورهای مربیگری رو گذروند. اساساً دنبال مربیگری در فوتبال ایران نبود، که اگر بود موقعیت‌های بسیار خوبی مثل همبازیان سابق خودش در پرسپولیس، در باشگاه‌های بزرگ فوتبال ایران، در تیم ملی پیش از این میتونست داشته باشه. اما یه آکادمی در ایران راه اندازی کرد با هزینه شخصی خودش، آکادمی کیا که استعدادیابی میکنه و طی سالهای آینده نتیجه‌اش رو به صورت فوق‌العاده‌ای در فوتبال ایران خواهیم دید. و داشت در آلمان زندگیشو می‌کرد تا اینکه فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش ازش مصرانه درخواست کردن که به ایران بیاد. حالا که به ایران برگشته و باشگاه هامبورگ رو رها کرد، یک چنین حجمه ای که اون هم تازه پشتش همش مسائل سیاسی وجود نداره و در حقیقت بخشش مسائل شخصی مدیران خبرگزاری فارس رو داریم می‌بینیم، که خب به هر حال مهدی مهدوی کیا برمیگرده آلمان، به صورت شفاهی هم حتی استعفای خودش رو به رئیس فدراسیون فوتبال تقدیم کرده، ولی همچنان مخالفت شده و الان خیلی صادقانه داره میگه که در اونجا زندگی راحت تری داره.
در نهایت اینکه برغم اینکه جمهوری اسلامی به طور مداوم اصرار میکنه که ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی بازی نکنند و روبرو نشند، حالا به هر قیمتی، تصور نمیکنید که حالا صرفاً به خاطر چنین اتهاماتی که به مهدوی کیا وارد شده، قاعدتاً باید فیفا یک واکنش رسمی نشون بده؟
فدراسیون جهانی فوتبال یا IOC در حقیقت کمیته بین‌المللی المپیک، تا زمانی که به صورت صریح روشن نشه براش که فدراسیون یا کمیته ملی اون کشور مقابل خواسته های سیاسی ایستادگی نکردن و تن دادن، ورود نمی‌کنه. همین الان اخباری خب منتشر شده، به دست ما رسیده، مبنی بر اینکه فدراسیون جهانی فوتبال مو به مو داره این اتفاق رو رصد می‌کنه. اگر غیر از این بود، اصلا آقای کامرانی فر و فدراسیون فوتبال واکنش نشون نمی‌دادن.
عزیزان، دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران در پاسخ به حمله رسانه‌های سپاه به مهدی مهدوی کیا در مقام حمایت از او برآمده و او را از مفاخر فوتبال کشور خوانده است. پیام یونسی پور، روزنامه نگار ورزشی در اتریش، با رادیو فردا در این باره گفتگو می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بشنوید که کمبود و گرانی دارو در ایران در هفته‌های اخیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته. در این ارتباط وبسایت اقتصاد 24 در گزارشی از کمبود و گرانی دارو نوشته که اگر تا 4 سال پیش فشار بر گلوگاه داروهای وارداتی بود، حال بحران به داروهای تولید داخل رسیده است. علی خضریان نماینده مجلس همین چند روز پیش گفت در شرایطی که هنوز ارز 4200 تومانی حتی حذف هم نشده، قیمت قرص‌های مسکن و ضد درد 6 برابر شدند و یا قیمت سمعک 70 میلیون تومان شده. همکارم روزبه بلحری که اخبار مرتبط با دارو رو به دقت پیگیری کرده، با عباس هم از طریق تلفن با ما همراهه. روز به بار دیگه به شما سلام میکنیم. از کمبود و گرانی دارو در ایران و مشکلاتی که برای بسیاری از خانواده ها به وجود آورده و بیماران همچنین، اخبار و گزارش هایی در دست داری، از اونها برای ما بگو.
سلام الهه و شنوندگان گرامی، شب شما خوش. من با یه گزارش همشری آنلاین شروع میکنم که نوشته امسال سال نایابی داروهایی که مدت هاست برای درمان کودکان مبتلا به سرطان مصرف میشد و حالا دیگر در داروخانه ها نیست. داروهای اروپایی به طور مثال ساخت مجارستان و آلمان که قبلا تحت پوشش بیمه بود و با قیمت پایین در دسترس بود، اکنون فقط در بازار آزاد پیدا میشه و قیمتش هم بین 2 میلیون تا 70 میلیون تومان هست. و خب این اتفاق به نوشته همشری باعث شده حداقل هزینه یک هفته درمان این کودکان سرطانی 8 میلیون تومان باشه. و اما داروهایی که حالا به جاش جایگزین شدن ساخت ترکیه و هند هستند که عوارض زیادی داره، مثل قفل شدن عضلات و ناتوانی در حرکت و همینطور بیحالی شدید و استفراغ. حالا البته سایت های دیگه مثل اقتصاد 24 هم گزارش هایی داره مبنی بر این که داروهایی الان وجود نداره، به طور مثال ترسوزن انسولین یا قرص اعصاب یا داروهای دیگه‌ای که الان نایاب هستن، مردم باید برن به بازار آزاد رو بیارن، حتی داروهای تولید داخل. اما یه نکته رو من اشاره بکنم که راجع به گرونی که شما هم اشاره کردید، اکثر تولید کنندگان دارو به نوشته اقتصاد 24 از ابتدای آبان سال گذشته در یک اقدام دست جمعی 35% تا 70% به قیمت داروهاشون اضافه کرده بودند. این مال سال گذشته بود، زمانی که ارز 4200 تومانی هنوز سر صدای حذفش مطرح نشده بود، در حالی که الان ما شاهد صحبتهایی هستیم در مورد حذف کامل ارز 4200 تومانی که به دارو و یک سری دیگه از اقلام اختصاص میافت.
روزبه، حالا چه دلیل یا دلایلی باعث کمبود و گرانی دارو شده؟ حالا در مورد ارز 4200 تومانی گفتی و اون به کنار، ولی چه دلایل دیگری میتونه مسبب باشه؟
بحثی رو که مطرح میکنن این همین حذف ارز 4200 تومانی است. امسال چند ماهی از سال گذشته بود، اگر اشتباه نکرده باشم نیمی از سال گذشته بود، که ارزی که برای همون ارز 4200 تومانی برای واردات دارو اختصاص پیدا کرده بود تموم شد. البته حالا با اعتراض ها و انتقاد های شدیدی که از جمله در شبکه های اجتماعی مطرح میشه و انعکاس این موضوع در رسانه های داخل و خارج، دولت چند صد میلیون دلار رو اختصاص داد برای واردات. اما بحث اینه که در سال آینده حرفای خیلی زیادی زده میشه، البته تکذیبی هایی هم به همراه داره، ولی خب این تکذیبی ها خیلی کمرنگ هست، در حالی که مقام های خیلی معتبری در مجلس و دولت صحبت کردن و گفتن که از 4200 تومانی حذف خواهد شد. این یکی از بزرگترین عللش هست در سال جاری. اما همونطور که اشاره کردم، سال گذشته هم تولید کنندگان داخلی اضافه کردن قیمت ها رو. در کنار این قضیه خب قرار بودش که بر اساس اون برنامه‌های توسعه مردم قرار بودش که 30% هزینه داروها رو بدن در نهایت. اما الان می‌بینیم که اشاره کردم برای کودک سرطانی 8 میلیون تومان در هفته هزینه میشه. و در نظر بگیر الهه و همچنین شنوندگان گرامی که کارگرانی که به طور مثال بچه‌هاشون مریض میشن، چه فشاری رو متحمل خواهند شد، چون حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار با مزایا 4,500,000 تومان هست در ماه.
خب روز به واکنش مسئولان دولتی در مورد کمبود و گرانی دارو و این مشکلاتی که به گفته شما کارگران و طبقه بی بضاعت و کم بضاعت دارن چه بوده؟
خب گزارش های زیادی همطور که شرکم در مورد حذف ارز 4200 تومانی منتشر شده. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز 24 آذر به کمبود برخی داروها اذعان کرد و یک مأموریت به وزارت بهداشت داد و اینکه با فوریت هر گونه کمبود دارو افزایش احتمالی قیمت رو پیگیری کنه و اجازه نده هیچ گونه نگرانی برای مردم در مورد تهیه دارو ایجاد بشه. اما این دستور حتی باعث نشد تغییری در روند افزایش قیمت داروها به وجود بیاد. اقدامی صورت بگیره برای کاهش قیمت‌ها در سوی تولید کنندگان داخلی و یا حتی عرضه داروها تر و سامون پیدا بکنه. و خب این در شرایطی که مدام مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، حالا مقام‌های بهداشتی، وعده‌های زیادی رو میدن که ما فلان کار قرار است انجام بشه، فلان بودجه قرار اختصاص داده بشه، اما ما می‌بینیم این روند که قیمت‌ها سر به آسمون زده و به شدت هم نایاب هستش همچنان ادامه داره.
روز به سپاسگزارم از همراهیت با مجله نیمه شب رادیو فردا و اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتی. با روزبه بلحری همکارم همراه بودیم و از کمبود و گرانی دارو در ایران در هفته های اخیر میشنیدیم که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بازتاب فراوانی داشته و همچنین طبقه بی بضاعت و کم بضاعت جامعه رو به واقعا نگرانی واداشته.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
روز سه‌شنبه تسلیحات ارسالی ایران به سوریه هدف حمله هوایی اسرائیل به بندر لازقیه قرار گرفتند. این تهاجم که دومین حمله هوایی اسرائیل به بندر لازقیه در کمتر از یک ماه اخیر محسوب می شود، باعث تخریب بنای یک بیمارستان و چندین ساختمان مسکونی و مغازه شده. ارتش اسرائیل در سالهای اخیر به طور متناوب مناطق مختلف سوریه را هدف حملات هوایی خود قرار داده و میگوید که قصد آن مقابله با نیروهای ایرانی یا گروه‌های تحت حمایتش است. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه، ساعتی پیش با ما گفتگو کرد.
در واقع این حملات هم زمانی داره میبینیم که رخ میده که نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، ماه گذشته به روسیه سفر کرده بود. از اون زمان که نفتالی بنت با پوتین دیدار کرد، ما شاهد افزایش نسبی حملات اسرائیل به مواضع نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی از جمله حزب الله در سوریه هستیم. و اتفاق نسبتا جدیدی هم که رخ داده این هستش که این حملات نه تنها تعدادش افزایش پیدا کرده، یعنی مثلا ماه اکتبر 3 حمله ما شاهد بودیم، ماه نوامبر 4 حمله و ماه دسامبر همین ماه تا الان 3 حمله انجام شده. نه تنها تعدادش افزایش پیدا کرده، بلکه ابعاد نوع حملات و زمانی که انجام شده، یعنی صبح بودی یا در شب هنگام، این هم نسبت به حملات مشابه پیشین متفاوت بوده. مثل حمله 7 دسامبر به نزدیکی بندر لازقیه و همین حمله‌ای که روز گذشته انجام شده. بنابراین ما فکر می‌کنم که این روند افزایشی رو ما شاهد هستیم و احتمالاً اداره هم خواهد داشت.
آقای نکته‌ای که مد نظر بسیاری قرار گرفته اینه که چگونه است که پدافند هوایی روسیه کوچکترین واکنشی به این حملات نشون نداد. تنها پدافند هوایی سوریه بود که واکنش نشون داد و اون هم چندان واکنش موفقی نبود. این عدم نشان دادن واکنش روسیه مربوط به تنها این حمله که روز سه‌شنبه انجام شد نبود، بلکه در حمله قبلی که 16 آذر هم انجام شد واکنشی نشان نداد و شاهد شلیک حتی یک ضد هوایی نبودیم.
ببینید، از سپتامبر 2018، یعنی زمانی که پدافند هوایی ارتش سوریه به اشتباه هواپیمای ایلوشین ارتش روسیه رو ساقط کرد، چرا؟ چون همون زمان هم حملاتی داشت توسط اسرائیل یا توسط جنگنده‌های اسرائیلی انجام می‌شد به سوریه. پدافند هوایی ارتش سوریه به اشتباه یک هواپیمای ایلوشین روسیه رو ساقط کرد. از اون زمان که این اتفاق افتاد، خود روس‌ها یک ماه بعدش سامانه پدافند هوایی S-300 رو در سوریه مستقر کردن برای سوری ها. خود روس ها در پایگاه حمیمم در لازقیه سوریه، همین محلی که در واقع مورد حمله قرار گرفت دیروز، خود روس ها برای خودشون در پایگاه حمیمم از 2015 سامانه پدافند هوایی S-400 رو هم دارن. یعنی چندین پدافند هوایی موشکی در اونجا هست. ولی نکته اینجاست که روس ها روابط بسیار خوبی با اسرائیلی ها دارن، هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ فرهنگی، و در سطح سیاسی روابط بسیار مستحکم است. یعنی شما اگر نگاه بکنید بین سالهای 2015 تا 2020 نتانیاهو و پوتین دست کم 16 بار با یکدیگر دیدار کردن، روابط شخصی بسیار خوبی داشتن و الان هم به نظر میاد که پوتین با نفتالی بنت هم روابط نسبتا خوبی رو برقرار کرده. و اساسا روس‌ها و اسرائیل بر اساس یک مکانیزم جلوگیری از درگیری کار میکنن که بر چند پایه استوار است. شکل اینکه اسرائیل حملات خودش رو به لحاظ موقعیت و ابعادش به روس‌ها از قبل اطلاع میده. نکته بسیار جالبی که وجود داره این استش که قبل از اینکه حملات دیروز ما شاهد باشیم، یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفتگو تلفنی انجام میده. یعنی به نظر میرسه این حمله دیروز از قبل هماهنگ شده بود. و یک مسئله دیگه این استش که روسیه نسبت به حملات اسرائیل علیه مواضع جمهوری اسلامی موضع خونسا داره. چرا؟ به این دلیل که روس‌ها اساساً با تثبیت حضور نظامی بلند مدت جمهوری اسلامی در سوریه مخالف هستن. بنابراین بعدشون نمیاد روسا که اسرائیلیا بیان این مواضع نیروی جمهوری اسلامی رو بزنن و حداقل تضعیف بکنن جمهوری اسلامی رو، و به این نوعی این به نفع روسا هم تمام میشه. بنابراین مجموعه عوامل رو که در نظر بگیریم میشه دلیلی باشه برای اینکه روسا واکنشی نشون نمیدن نسبت به حملات اسرائیل در سوریه.
آقای حمله 16 آذر به بندر لازقیه و حمله 7 دی ماه روز سه‌شنبه هر دو همزمان بود با مذاکرات احیای برجام در وین. آیا شما هیچ رابطه‌ای بین اینها می‌بینید؟
به نظر میرسه که اینطور نمیتونه بگیم که هیچ رابطه بین اینها وجود نداره، به این دلیل که اسرائیلیا به همراه برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات و عربستان همیشه از زمان اوباما هم که قرارداد برجام در واقع حاصل شد، اینها تاکید داشتن روی اینکه برنامه مداخلات و فعالیت های منطقه جمهوری اسلامی به علاوه برنامه موشک های بالستیک ایران باید در مذاکرات بین ایران و قدرت های غربی گنجانده بشه. خب اوباما رو میدونیم که تقریبا این مسائل رو نادیده گرفت، ولی الان به نظر میرسه که اسرائیل تاکید داره که برنامه فعالیت های منطقه جمهوری اسلامی و برنامه موشک های بالستیک گنجانده بشه در هر گونه مذاکره‌ای که انجام میشه. و به نظر من این اقدامی که در واقع اسرائیل رو انجام میده، این خیزی که برداشتن، افزایشی که ما داریم میبینیم در روند حملاتی که در سوریه انجام میشه توسط اسرائیل، سیگنالی هست به لحاظ زمانبندی و ابعادش هم به قدرت‌های غربی و آمریکا که باید مسئله مداخلات منطقه جمهوری اسلامی مثلا در سوریه اینها باید گنجانده بشه در مذاکرات، و طرف دیگه پیامی هست به تهران که شما اگر بخواهید که در واقع این فعالیت خودتون رو ادامه بدید، در واقع اسرائیل واکنش نشون میده. یه نکته رو خیلی کوتاه بگم، ببینید بازدارندگی در تفکر اسرائیلی ها یک مقدار متفاوت است با نوع بازدارندگی در تفکر غربی ها. غربی ها میگن که ما به شدت مواضع شما رو خواهیم زد اگر شما یه خط قرمز عبور بکنید، ولی اسرائیلی ها تفکر بازدارندگی اونها اینگونی هستش که ما انقدر شما رو میزنیم با چکش که شما حتی تصوری هم نکنید که با ما حمله بکنید. برای من فکر می‌کنم اون روندی که اسرائیل در سوریه در واقع در پیش گرفته اینه که میخواد با این حملات پی در پی و افزایش حملات سیگنال بده به تهران که این برنامه منطقه جمهوری اسلامی راه به جایی نمیبره.
روز سه‌شنبه تسلیحات ارسالی ایران به سوریه هدف حمله هوایی اسرائیل به بندر لازقیه قرار گرفت. از حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه می‌شنویم. وقتمونه که بریم و از شما بشنویم.
تمام دنیا دارن بهتون میگن که آقا شما حق ندارید دسترسی به سلاح اتمی داشته باشید. این چه چیز مفهومیه که شما ها نمیفهمید؟ چرا ما میفهمیم؟ حالا هی برید موشک بالستیک هوا کنید و اسرائیل تهدید کنید، همون ثانیه‌ای که یک موشک به طرف اسرائیل پرتاب کنید، همون برادران روستون تهران رو با خاک یکسان میکنن. 1.5 میلیون روس در اسرائیل زندگی میکنه. حالا شما میخواید هموطنانشون رو موشک بارون کنید؟ آقایون فرماندار سپاه بس، دست بردارید. خجالت هم خوب چیزیه، شطور در خواب بیند پنبه دانه.
دولت‌های جهان باید موافقت کنن نفت ایران فروخته بشه، به شرط این که پول اون به دست ملت ایران برسه، نه به دست حسن نصرالله.
را خدا این صدا من را به گوش مسئولین جمهوری اسلامی برسانید. از قدیم گفتند خیلی به خانه رواست به مسجد حرام است، در حالی که ما مردم ایران با فقر، گشنگی و سختی داریم زندگی میکنیم و حتی برای شام و شب مانده ایم. برای چی و به چه علت حق و ثروت ملی مملکت را در سوریه، لبنان، مخصوصا در فلسطین خرج میکنید؟
در روزی که ما شاهد هستیم مأموریت تاریخی تلسکوپ جیمز وب، بزرگترین تلسکوپ فضایی، بعد از 30 سال با کمک دانشمندان ناسا با موفقیت و بر اساس برنامه از گویان فرانسه آغاز شد. در ایران مسئولان درگیر تنظیم قیمت تخم و مرغ و مرغ و بقیه کالاها هستند و از اون طرف نه تنها نتوانستن که همین چند تا قلم جنس و قیمتاشو کنترل کنن، صدایی بیرون می آید که باید پزشکان مرد از ویزیت بیماران زن جلوگیری شود و شما خودتون تشخیص بدید که اصلا اینا چند سال نوری از دنیا عقب هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب امشب خبرها رو و مجله رو با یک خبر ورزشی آغاز کردیم و با یک خبر ورزشی و با اخبار ورزشی اون رو به پایان میبریم. فریبرز غریب.
هفته 12 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر چهارشنبه با پیروزی سرخابی‌های پایتخت و صدرنشینی آنها برگزار شد. استقلال در ورزشگاه آزادی تهران با 1 گل فولاد خوزستان را شکست داد و با 28 امتیاز به تنهایی پرچمدار جدول شد و پرسپولیس در یک نبرد جذاب در ورزشگاه شهر عراق با 1 گل از صد رقیب سرسختش سپاهان گذشت و با 25 امتیاز جای سپاهان را در ردیف دوم به دست آورد. در بازی‌های دیگر چهارشنبه آلومینیوم عراق در آبادان 1-3 به صنعت نفت باخت و اولین شکست فصل را متحمل شد. تراکتور تبریز هم در ادامه باخت‌های سریالیش 1-0 برابر مهمانش ذوب‌آهن اصفهان مغلوب شد و 4 دیدار دیگر هم به تساوی انجامید. گلگهر سیرجان با مس رفسنجان 2-2، نساجی مازندران با نفت مسجد سلیمان و پیکان با پدیده 1-1 و فجر سپاسی و هوادار هم بدون گل. پرونده چند تیم باشگاهی فوتبال ایران از جمله پرسپولیس و استقلال در کمیته انضباطی AFC در حال بررسی است و رأی نهایی در مورد ماندن یا حذف سرخابی‌ها در لیگ قهرمانان آسیا به زودی اعلام خواهد شد. به گفته برخی از کارشناسان در صورتی که برای کمیته انضباطی AFC ثابت شود که باشگاه‌های ایران اطلاعات غلط در مورد شرایط حرفه‌ای خود ارسال کرده‌اند، هم فدراسیون فوتبال ایران و هم باشگاه‌ها با محرومیت‌های سنگینی مواجه خواهند شد. داریوش مصطفوی رئیس کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای فوتبال ایران پیش از این در مورد وضعیت لیگ حرفه‌ای فوتبال در این کشور گفته بود:
فوتبال حرفه‌ای 1000 بند داره که ما 5-6 هم نمیدونیم. همین یه شبه میان در سال 1376 یه آقای از طرف آقای خاطبی معرفی میشه، یه شبه میان فوتبال حرفه‌ای و با کدوم سیرساخت، با کدوم زمین، با کدوم استادیوم، با تمون چراغ، با کدوم صندلی، با کدوم بلیط فروشی، با کدوم جایگاه، همینجوری یه شبه. خب میدونیم، من میگم خانه از پایوست ویران است.
و حسن کامرانیفر دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته نسبت به حواشی به وجود آمده برای مهدی مهدوی‌کیا در جشن فیفا در قطر گفته شرکت مهدوی‌کیا در مراسم فیفا مورد تایید وزارت ورزش و جوانان بوده است. مهدوی‌کیا بعد از اینکه در مراسم فیفا پیراهنی را بر تن کرد که در آن پرچم کشورهای عضو فیفا از جمله پرچم کشور اسرائیل نقش بسته بود، از سوی برخی از نمایندگان مجلس و بعضی از اصولگرایان مورد انتقاد شدید قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، مجله نیمه شب رادیو فردا نرم نرمک به پایان خودش نزدیک میشه. اجازه بدید یه بار دیگه تاکید کنم: 00420221122112 و همچنین 13 شب و روز در اختیار شماست. شب و روز برای شماست. تریبون آزاد رادیو فردا در اختیار شماست تا بتونه صدای شما رو به گوش میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار جهان برسونه. پس خاموش نمونید و از هر آنچه که مایل هستید با دیگران بگویید. رادیو فردا مجله نیمه شبش دست کم همینجا به پایان میرسه. ما از خدمت شما مرخص میشیم، اما شما در کنار رادیو فردا بمونید و برنامه همیشه شنیدنی صحنه رو از دست ندهید. یادتونم نره که رادیو فردا خاموشی نداره و پس از برنامه صحنه هم همچنان در صحنه باقی خواهد ماند.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. بررسی فیلم های اعلام شده دوره پیش روی جشنواره فیلم فجر موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
این هفته مسئولان برگزاری جشنواره فیلم فجر اسامی فیلم‌های 40مین دوره این رویداد را اعلام کردند. رویدادی که از آن به عنوان مهمترین اتفاق سینمایی سال در ایران یاد می‌شود. جشنواره فیلم فجر همپای شکل‌گیری سینمای بعد از انقلاب به عنوان مقطعی برای نمایش محصولات تولیدی سالیانه برپا شد و تا سالها به عنوان تنها محل تماشای فیلم‌های خارجی و آثار جدید ایرانی بدون سانسور با استقبال مخاطبان روبرو می‌شد. با این همه به عنوان یک رویداد سینمایی رسمی مورد توجه حکومت همواره نمایشگر وجوه تبلیغاتی و ایدئولوژیک بود. این جشنواره در دو دهه اخیر همپای تغییرات دیگر در کلیت سینمای ایران جایگاه سابق خود را نزد مخاطبان انبوه از دست داده، با این همه همچنان به عنوان یکی از مهمترین اتفاقات فرهنگی و هنری ایران مطرح بوده است. هرچند اعتبار و مشروعیتش زیر سایه تحولات خاص سیاسی و اجتماعی سالهای اخیر به شدت زیر سوال رفته. آنچنان که دو سال پیش تعداد قابل توجهی از سینماگران در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی حضور در آن را تحریم کردند. اعلام نام فیلم‌های دوره 40 این جشنواره اما باعث طرح نظرات انتقادی مختلف شده است. در میان 22 فیلم اعلام شده این جشنواره حضور چشمگیر محصولات نهادهای حکومتی و همینطور فیلمسازانی که نسبت خانوادگی با چهره‌های شناخته شده دارند قابل توجه است. قدیمی ترین فیلمساز حاضر در این فهرست مسعود کیمیایی، فیلمساز جریانساز سینما ایران است که پیشتر در سال 98 از حضور در جشنواره فیلم فجر انصراف داده بود، اما امسال با فیلمی به نام خائن‌کشی در بخش مسابقه حاضر است. پس از او قدیمی ترین فیلمساز حاضر در فهرست رضا میرکریمی است که نخستین فیلمش را اواخر دهه 80 شمسی ساخت. به این ترتیب طیف گسترده‌ای از فیلمسازان فعال در دهه‌های 60 و 70 سینما ایران در جشنواره امسال حضور ندارند. مجموعه این ترکیب باعث شد از تا برخی به این دوره نام جشنواره نهادها و آقازاده‌ها را بدهند. نوشابه امیری، روزنامه‌نگار و دبیر تحریریه نشریه توقیف شده گزارش فیلم، وضعیت فعلی جشنواره فیلم فجر و فیلم‌های پذیرفته شده در آن را مطابق شرایط دیگر بخش‌ها و اتفاقات در حکومت فعلی ایران می‌داند.
جشنواره فجر به نسبت خودش دچار تغییرات شده و این تغییرات هم در جهت سرازیری بوده. توجه کنید که با تغییر رؤسای جمهوری که یک قبیله میره و یک قبیله دیگه میاد، در این جشنواره تغییرات مختلفی روی میده که الان جشنواره فعلی فجر با نوع انتخاباش با ساب دوره جدید ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، روابط همون روابط که در حکومت میبینیم، در چینش کابینه میبینیم، در اینجا میبینیم که رئیس کتابخانه ملی دو تا کتاب یادش نمیاد که اسمش رو بگه. اون با ساب طبیعی شرایطی که امروز بر ایران حاکمه، وقتی که در دل همین حکومت آدمهایی که یک دهه‌هایی براشون قدرت و ثروت و شهرت و این حرفا به همراه می آوردن تبدیل شده به این آدم‌های کم سواد، تنگ نظر، تنگ بینی که قبلی‌ها رو قبول ندارن و دیگه خودشون دارن فکر میکنن که یک دست شدن و میتونن همه چیز رو اداره کنن. ضمن اینکه تو این سیستم‌های حکومتی همه چیز در واقع استفاده ابزاری میشه، یعنی هر کسی برای دوره‌ای قراره که نقش رو بازی کنه بعضی ها آگاهانه بعضی ها ناآگاهانه این نقش رو میپذیرن بدون که توجه کنن که به هر حال این کارگردانی که بالای این صحنه نشسته مرتب احتیاج داره که بازیگرای جدید روی صحنه بیاره و حالا هم اینا بازیگران جدید این دوره هستن. به هر حال
40مین جشنواره فیلم فجر نخستین دوره این رویداد محسوب میشود که در دولت ابراهیم رئیسی برگزار میشود. این جشنواره زیر سایه بحران دو سال اخیر سینما ایران در کاهش قابل توجه تماشاگرانش برگزار میشود، بحرانی که برخی دلیل اصلی آن را همه‌گیری ویروس کرونا می‌دانند، اما برخی دیگر تحولات اخیر سیاسی و سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی و افزایش شکاف میان حکومت و جامعه را در آن مؤثر می‌دانند. آیا مخاطبان سینما ایران در حال ارسال پیامی برای سینما ایران هستند؟ نوشابه امیری:
مردم که دارن پیام میدن، اما حکومت مردم براش مهم نیست، سینمای رانتی مخاطب براش مهم نیست. شما میلیاردها تومان خرج میکنن آقای مجیدی فیلم فلان رو بسازه، محمد رو این حرفا بسازه و میبینید که هیچ جایی موفق نمیشه، ولی میسازن. پولهای بادآورده، پولهایی که از صندوق فرهنگیان برداشته میشه بدون مجازات و همین پولهای کثیفی که میارن، اینا هیچ به بازگشت سرمایه ندارن. اینا یک بخشیه که فقط پرداخت میکنن برای اینکه تزیینات و دکوراسیون این اتاق زشت و سیاهی که ساختن در واقع تکمیل بشه. نه مخاطب براشون مهمه نه مردم. اما خب مردم در واقع عکس العملشون رو به صورت‌های مختلف نشون میدن، یا میریزن تو خیابون، یا تظاهرات میکنن، یا سینما نمیرن، یا یک فیلمسازی رو که به اصطلاح جایزه شد یه جور تقدیم به رهبر میکنه، یا تقدیم به مردم میکنه، یا هرچی که لازم باشه به نفع حکومت موضع میگیره، هرچی که لازم نباشه میگه من آدم سیاسی نیستم. خب میبینی که مردم اینا رو دفع میکنن. یعنی کلا حکومت‌های توتالیتر ابزارهایی که بارها در تاریخ امتحان شده و به تدریج هم کند شده، یعنی این تیغیه که دیگه نمیبره. ولی خب فعلا تا وقتی که هستند چه اهمیتی داره که زنای ما موهاشون رو بفروشن برای ادامه زندگی؟ مهم اینه که اونا تظاهر بکنن که باید موها پوشیده باشه.
علاوه بر ناشناس بودن تعداد زیادی از سازندگان فیلم‌های پذیرفته شده در جشنواره فجر، نبود نام برخی فیلم‌های خبرساز دو سال اخیر که توسط برخی فیلمسازان شناخته شده ساخته شدن، نشانه‌ای از شدت گرفتن محدودیت‌ها و همچنین کاهش آشکار مشروعیت و مقبولیت جشنواره فجر نزد سینماگران فعال ارزیابی شده است.
سینمای جهان:
هفته گذشته با اعلام میزان فروش قسمت تازه‌ای از سری فیلم‌های اسپایدرمن که به نام مرد عنکبوتی در ایران شناخته می‌شود، مشخص شد که این فیلم توانسته رکورد فروش فیلم‌ها از زمان همه‌گیری ویروس کرونا تا کنون را بشکند. قسمت تازه سری فیلم‌های اسپایدرمن با نام راهی به خانه نیست، کمتر از دو هفته پس از آغاز نمایشش در کشورهای مختلف دنیا به فروشی بیشتر از 1 میلیارد دلار رسیده است. از زمان همه‌گیری ویروس کرونا هیچ فیلمی نتوانسته بود به این میزان فروش برسد.
Ever since I got bit by that spider, I've only had one week where my life has felt normal. That was when you found out.
When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man.
با وجود فروش بالای اسپایدرمن جدید، مجموع فروش فیلم‌ها در آمریکا در سال 2021 به رقمی در حدود 4 میلیارد و 400 میلیون دلار می‌رسد که در مقایسه با مجموع فروش سال 2019، آخرین سال قبل از همه‌گیری، کاهشی در حدود 61% نشان می‌دهد. فروش سال 2021 البته بیش از 90% بیشتر از مجموع فروش سال 2020 است و می‌تواند نشانه ای از روند به نسبت روبه بهبود فروش فیلم‌ها در دنیا باشد. هفته گذشته همچنین آکادمی اسکار فهرستی از نامزدهای اولیه چند رشته اسکار 2020 را اعلام کرد که حضور همزمان نام یک فیلم در 3 رشته نگاه‌ها را متوجه خود کرد. مستند انیمیشن فرار ساخته یوناس پوهر راسموسن از دانمارک که نامش در فهرست نامزدهای اولیه رشته‌های بهترین انیمیشن، بهترین مستند و بهترین فیلم بین‌المللی سال به چشم می‌خورد.
Dort zum Mädel, das mein Bohren blieb dabei.
اگر نام این فیلم در فهرست نامزدهای نهایی هر سه رشته بهترین فیلم بین‌المللی مستند و انیمیشن اعلام شود، اتفاقی که فعلا پیش‌بینی‌ها حاکی از احتمال بالای وقوع آن است، یک رکورد تازه در جوایز اسکار ثبت خواهد شد. برای اطلاع از احتمال وقوع این پیشبینی باید تا 19 بهمن و اعلام نامزدهای نهایی رشته‌های مختلف اسکار صبر کرد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.